بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. روز ولادت امام عسکری علیه السلام و خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم. روایتی است مرحوم صدوق نقل میکنه، باز در اعمالی خودش، از اون بزرگوار، از پدر بزرگوارشون، از آبایشون، از امیرالمؤمنین، از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، قال الله، که حدیث قدسی است. قال الله تبارک و تعالی قسمت فاتحة الكتاب بینی و بین عبدی فنصف حالی و نصف حال عبدی ولعبدی ما سأل. این روایت راجع به فاتحة الكتاب، سوره‌ای که ما اگه هیچی قرآن نخونیم اینو معمولا میخونیم چون مجبوریم نماز بخونیم، یه 10 باری در روز لااقل این رو میخونیم. این سوره که حالا ما مکرر میخونیم و به دلیل مکرر خوندن به مفادش کمتر توجه پیدا میکنیم، خب سوره بسیار خاصی است دیگه. به خاطر همینم تو نماز واجب شده لا صلاة الا به فاتحة الكتاب. یه ویژگی داره تو نماز، آمده اینطوری، اول قرآن آمده. خیلی سوره خاصی است. این روایت هم روایت خیلی خاصی است. من اولین بار که این روایت رو بهش برخورد کردم در کتاب وافی مرحوم فیض بود و واقعا این روایت خیلی روایت عجیبی است که خوب انسان به این مضامین توجه کنه و وقتی حمد میخونه با توجه اگر بخونه خب خیلی اثر داره. طبق این روایت که از خداوند تبارک و تعالی در واقع نقل شده، در واقع حدیث قدسی است، خداوند میفرماد که من فاتحة الكتاب و بین خودم و بین بنده خودم تقسیم کردم، نصف حالی و نصف حال عبدی، که حالا توی خود روایت توضیح میده معناش، نصفش مال منه، نصفش مال بنده من. ولعبدی ما سأل، برای بنده من آن است که بخواد، یعنی هر چی بخواد بهش میدم. اذ قال العبد بسم الله الرحمن الرحیم، وقتی عبد میگه بسم الله الرحمن الرحیم، قال الله جل جلاله بدع عبدی بسمی و حق علی ان اتمم له اموره و ابارک له فی احواله. وقتی شما میگی بسم الله الرحمن الرحیم، خدا میگوید بندگی من با نام من آغاز کرد و بر من واجبه که کار او رو تکمیل کنم و احوال او رو با برکت بگردانم. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله جل جلاله، وقتی عبد میگوید الحمد لله رب العالمين، خداوند تبارک و تعالی میفرماید حمدنی عبدی، عبد من رو ستایش کرد و علم ان النعم التي له من عندي، توجه داشت، فهمید که نعمتهایی که نزد اوست از ناحیه منه، و ان البلای التي اندفعت عنه فبتطولی، بلایا و خطراتی که میاد طرفش اگر ازش دفع میشه، اینها به طول و توجه و عنایت منه. اشهدکم، شما رو شاهد میگیرم، که خطاب است ظاهراً به ملائکه، انی اضیف له الى نعم الدنیا نعم الاخره، من نعمتهای آخرت رو براش به اضافه نعمتهای دنیا قرار میدم، و ارفع عنه بلای الاخره، و همونطور که بلاهای دنیا رو ازش دفع کردم، بناهای آخرت رو هم ازش دفع میکنم، کما دفعت عنه بلای الدنیا. فإذا قال الرحمن الرحیم، وقتی که گفت الرحمن الرحیم، قال الله عز و جل، قال الله جل جلاله شهد لی به انی الرحمن الرحیم، شهادت داد که رحمان و رحیم منم، اشهدکم شما رو شاهد میگیرم، لأوفرن من رحمتی حظه، من از رحمت خودم حظ و نصیب او رو فراوانتر خواهم کرد، و لأجزلن من عطایی نصیبه، و از عطایای خودم نصیب و قسمت او رو بیشتر و بزرگتر خواهم کرد. فإذا قال مالک یوم الدین، قال الله عز و جل اشهدکم کما اعترف انی انا مالک یوم الدین لأسهلن یوم الحساب حسابه ولأتقبلن حسناته ولأتجاوزن عن سیئاته. وقتی اون عبد در نمازش یا در قرائت قرآنش به این آیه رسید، مالک یوم الدین، خدا می‌فرماید شاهد می‌گیرم شما را، همونطوری که اعتراف کرد که من مالک یوم الدین هستم، روز حساب حسابش رو آسان خواهم کرد، همان با تأکید لأسهلن لأتقبلن، حسناتش رو قبول خواهم کرد و از سیئاتش خواهم گذشت. فإذا قال إياک نعبد، وقتی گفت فقط تو رو ستا میپرستیم، قال الله عز و جل صدق عبدی، بنده من راست میگه. آقای بهاءالدینی میفرمود بعضیا میرن این جمکران نماز امام زمان میخونن، صد بار دروغ میگن، میگن ایاک نعبدو و ایاک نستعین. خب اگه وقتی ما میگیم ایاک نعبدو، همون موقع هزار چیز دیگر رو غیر خدا پرستش میکنیم، خدا میگه صدق عبدی، میگه کذب عبدی دیگه. این صدق عبدی اونجاییست که واقعا عبد به صداقت میگه. ایایه یعبد، راست میگه بنده من، من رو عبادت میکنی. اشهدکم لأصیبنه علی عبادتهی ثوابا یغبطه کل من خالفه فی عبادته، شاهد میگیرم شما رو، من یک ثوابی به این خواهم داد در عبادت و بندگی خودم که همه اونهایی که با او مخالف بودن در این عبادت قبطه بخورن بهش. فإذا قال و إياك نستعين، فقط از تو کمک میخوایم، قال الله عز و جل بی استعانه والتجع، از من کمک خواست، به من پناه آورد. اشهدکم لأعیننه علی امره، من این رو کمک خواهم کرد در امرش، و لأقیسنه فی شدائته، او رو در سختی ها پناه خواهم داد، و لآخذن بیده یوم نوائبه، روز سختی ها دستش رو خواهم گرفت. فإذا قال، تا اینجای سوره، اینجاییست که نصفن لی، این نصفن لی خدا اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. این نصفی است که مال خداست، که تو اینجاش دیدید خدا چه گفت، از اینجاش مال بنده است. فإذا قال اهدنا الصراط المستقیم، که حالا تا اینجاش بیان نسبت خودش با خدا، بیان صفات خدا بود، اینجا تازه خواستش رو میگه، اهدنا الصراط المستقیم الی آخر سوره. قال الله جل جلاله حازال عبدی، اینش مال بنده منه، ول عبدی ما سأل، هر چی میخواد مال اون، قد استجبت لعبدی و اعطیته ما عمل و آمنته مما منه وجل، هر چی آرزوشه بهش دادم و از هر چی میترسه او رو در امان داشتم. خب اگر اینه، این که تعبیر در برخی روایات وارد شده که اگر کسی دو رکعت نماز مقبول بخونه بهشت بر او واجب میشه، عجیب نیست دیگه. اگه یه دونه حمد بخونیم این همه خدا داره جواب میده به ما، حالا این همه حمد خوندیم که پس هیچی دیگه، کل گفت هفت آسمان رو مالک شدیم، و اگر نشدیم معلومه که اصلا حمد نخوندیم تا حالا. انشاءالله که این روز بر همه ما مبارک باشه و انشاءالله ما از نعمتهای بزرگ الهی بتونیم بهرمند بشیم. بزرگترین نعمت الهی نعمت معرفت خود خدا و ایمان به خداست. بالاترین نعمت اینه که اگر خدا این رو به کسی داد همه نعمتها بر او کامل میشه، و اگر این رو نداد بقیهش خیلی ارزشی نداره بدون شناخت خدا و ایمان به خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. اما مسائل 58 و 59 رو در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، مربوط بود به اینکه وقتی میت از دنیا رفت و بر او حجی واجب بود، حجی که باید انجام بشه میقاتی است مگر اینکه وصیت کنه، که در این صورت بر طبق وصیت باید عمل کرد. اون مقداری که از اصل مال باید پرداخت بشه میقاتی است، زائد بر اون از ثلث ماله. و اگر مخالفت بشه در جایی که باید حج بلدی انجام بشه به جاش برن حج میقاتی انجام بدن، مسقط تکلیفه. این بحثا رو گفتیم. در مسئله 60 که دیروز مسئلهش رو خوندیم، امام فرمودن اگر آنچه که باقی گذاشته میت ما ترکش به اندازه حج میقاتی هم نیست مگر میقات اضطراری، یعنی از خود مکه یا عدن الهل، واجب از همونجا براش ما نایب بگیریم. این مطلب اول بود. دو مطلب دیگه هم فرمودن که حالا بعد بهش میرسیم. همین مطلب اول گفتیم که برخی مثل مرحوم آی گل پایگانی و مثل مرحوم آی بروجردی فرمودن که اینجا اگر میخواید نایب بگیرید، احتیاط این است که کسی رو نایب بگیرید که میقاتش همین مکه یا عدن الهل باشه. یعنی اگر خودش هم میخواست انجام بده حج برای خودش، از همونجا محرم میشه. حالا این احتیاط اگر در برابر ظاهرش اینه که در برابر فتوای مرحوم سیده، یعنی سید که فرموده وجبه، اینا گفتن احوط، ظاهرش اینه که احتیاط واجبه. البته من الان خود رساله آیه گلپایگانی یا رساله آیه بروجردی رو مراجعه نکردم، یعنی تو ذهنم نیست که اونجا هم احتیاطشون واجبه یا نه. اما اگه بعد از فتوا باشه، یعنی بگم واجب است که از به اصطلاح میقات اضطراری براش نایب بگیرید و احتیاط است که نایب کسی باشه که میقاتش اینجاست، میشه احتیاط مستحبی. اما اونی که اشکالش مهمه مرحوم آقای خویه. مرحوم آقای خویی میفرمان ادله میقات اضطراری که ما داریم شامل فرض ما، محل بحث ما نمیشه. این فرمایش مرحوم آقای خویی. خب اصل این مسئله که اگر کسی ماترکش به اندازه حتی حج میقاتی اختیاری نبود، نوبت میرسه به میقات اضطراری، مشهوره. هیچ کس تقریبا مخالفت نکرده الا مرحوم آقای خویی. استدلالی که مشهور کردن، که حالا من عبارات بعضی از فقهای متأخر رو راجع به این آوردم، استدلال به همون ادله است که خواهیم خوند، روایات، که در اون روایات این مسئله مطرح شده که حالا ما روایاتش بخونیم. دیروزم اشاره کردیم یه بابی مرحوم صاحب وسائل دارن که باز طبق معمول تو عنوان باب فتواشون رو دادن، فرمودن ان من ترک الاحرام ولو نسیانا او جهلا وجب علیه العود الى المیقات والاحرام منه. اگر یک کسی احرام رو ترک کرد ولو یادش رفت یا نمیدونست، واجبه برش که باز برگرده به میقات و اونجا محرم بشه. یعنی اونی که عمدن ترک کرده که مسلماً باید برگرده میقات و از اونجا محرم بشه. حالا ولو نسیانن هم ترک کرده، ولو جهلن هم ترک کرده، باید برگرده. این که چرا فرمود ولو نسیانن او جهلن؟ چون فرد خفی وجوب عود اینه ها. یعنی اگر عمدن ترک کرده که معلومه باید برگرده، نسیانن و جهلن هم باشه باز باید برگرد. فَإِنْ تَعَذَّرَ، اگر برگشتن به میقات متعذر باشه، او ضاق الوقت، یا وقت محدود شده بخواد برگرده اصلا به اعمال نمیرسه، فَإِلَى أَدْنَى الْحِلِّ، بره به نزدیکترین جایی که از حرم خارج بشه، به حل برسه. فَإِنْ أَمْكَنَ الزِّيَادَ فَعَلَ، اگر بیشتر میتونه بره خب بره، اگر نه فَإِنْ تَعَذَّرَ فَمِنْ مَكَانِهِ، از همون جا، همون جایی که هست. این عبارت مرحوم صاحب وسائلی که فتواش. اما روایات، اولین روایت باب روایت صحیحه حماد از حلبی که روایت هم سندش خیلی سند خوبیست، تنها کس که تو این سند محل بحثه پدر علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمیست که بارها گفتیم ثقه به دلیل کثرت روایات پسر از او، و تقریبا هیچ فقیهی روایاتی رو که تنها مسئلهش پدر علی ابن ابراهیم باشه، یعنی ابراهیم ابن هاشم قمی باشه، رد نمی کنه. با ما که اصلا ثقهش می دونیم. بله میگن، یعنی حسنتون کس صحیحه، مثل صاحب جواهر روی. بله، سأل تو ابو عبدالله علیه السلام، حلبی میگوید از امام صادق علیه السلام سوال کردم، ان رجل نسی ان یحرم حتی دخل الحرم، که کسی فراموش کرد محرم بشه تا اینکه رسید به حرم. قال، حضرت فرمود، قال ابی یخرج الى میقات اهل ارضه، پدرم فرموده که باید بره به میقات اهل سرزمین خودش، چون از هر طرفی که اون زمان می آمدن یه میقاتی بوده دیگه، میقات اهل عراق، میقات اهل چه، باید برگرده بره همون میقاتی که باید اونجا محرم می شد. مثلا مثل ماها که همیشه میریم مدینه از مسجد شجره، طبق این روایت باید برگرده مسجد شجره، نمیتونه بره قرن المنازل که میقات اهل طائفه، چون ما هیچ وقت طائف که نمیایم، از اون بر نمیایم. یا مثلا بره جحفه که حالا ما بعضی همون از جحفه میاییم، مثلا طبقه اینه باید. فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الحج، اگر میترسه که اگه بخواد بره تا اونجا و برگرده اصلا حج رو نرسه، اَحْرَمَ مِنْ مَكَانِهِ، از همون جه که هست محرم بشه. فَإِنْ اِسْتَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْيَخْرُجْ ثُمَّ، اگر میتونه از حرم خارج بشه خب بره از حرم بیرون محرم بشه. معنای روایت اینه که اگر حتی نمیتونه از حرم هم خارج بشه، همونجا که هست همونجا محرم بشه، همون جایی که مثلا یادش افتاد همونجا محرم بشه، ولو داخل حرم، ولو داخل مکه، همونجا یادش افتاد، وقتی میبینه دیر شده دیگه نمیرسه، همونجا محرم بشه. خب روایت بعدی روایت صحیحه عبدالله ابن سنان هست، سألت ابا عبدالله عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه، از اون جایی که وقت یعنی میقات، جایی که مردم محرم میشن رد شد، فنسی او جهل، یادش رفت یا نمیدونست که بابا اینجا باید محرم بشه، فلم یحرم حتی اتا مکه، تا رسید به مکه، فخاف ان رجع الى الوقت ان يفوته الحج، میترسه حالا برگرده بره میقات و حج دیگه نتونه انجام بده. فقال، حضرت فرمودن، یخرج من الحرم و یحرم و یجزی ذاله، از حرم بره بیرون محرم بشه، همین کافیه. خب پیداست این روایت کنار روایت قبلی به فرض اینه که فرصت رفتن بیرون از حرمو داشته باشه. این روایت دو. روایت سوم روایت صحیحه ابو الصباح کنانی است، قال سألت ابو عبدالله عن رجل جهل عن يحرم حتى دخل الحرم، نمیدونست باید محرم بشه تو وارد حرم شد، کیفه یصنع، این چی کار باید بکنه؟ حضرت فرمودند، یخرج من الحرم ثم يحل بالحج، اگر این طوره بره بیرون از حرم بعد به اصطلاح تحلیل بگه برای حج، یعنی تلبیه بگه، یعنی محرم بشه بیاد، که باز این برای کسیه که بتونه برسه، که بتونه بره بیرون از حرم. روایت بعدی روایت صحیحه معاویه ابن عمار، سألت ابا عبدالله عن امرأت کانت مع قوم فطمست، یه زنی امرأ قومی بود حیث شد داشته میرفت حج، فارسلت الیهم، فرستاد پیش اونا که خب من برام مشکل پیش پیدا شده، فسألت هم فقالو ما ندری، ما نمیدونیم مسئله شو بلد نیست، ما ندری اعلیک احرامون املا و انتهائز، گفتن واقعا ما نمیدونیم واقعا تو میتونی با این حیث محرم بشی یا نه، ما بلد نیستیم. فترکوها حتی دخلت الحرم، اینا این خانمه رو ولش کردن تا اینکه این خانمه اومد تو حرم بدون احرام. خب حکمش چیه؟ کسی که حیزه چیکار کنه؟ آیان مفتی اگر شما بودید توی اون قوم چی میگفتید؟ زنی حائزه رسیده الان مسجد شجره میخواد محرم بشه، یا حالا قرن المنازل یه جایی از این مواقیت، فرق نمی کنه
مسجدی یا نه؟
چه؟ احسن، بله احرام در حال حیث اشکالی نداره، حیث شرط احرام شرطش اصلا طهارت نیست، داخل مسجد نمیتونه بره به خاطر مسجد بودنش، بیرون مسجد محرم میشه، مسجد شجره موضوعیت نداره، این که حالا یکمی ما عوامی میریم اونجا خود ما این کارو میکنیم اب نداره، از باب عوامیه، واجب مستحبه داخل مسجد مستحبه ولی واجب که نیست، اون منطقه شجره در واقع که اون زمان اصلا مسجدی نبوده که بعدا مسجد درست شده. فقال علیه السلام، حضرت فرمودن ان کان علیها مهلتون، اگر این فرصت داره فترجع الی الوقت فلتحرم منه، باید برگرده میقات از اونجا محرم بشه، فان لم یکن علیها وقتون فلترجع الی ما قدرت علی، اگر وقت نداره فرصت نداره به اندازه‌ای که میتونه بر برگرده مسیر رو، بعد ما تخرج من الحرم به قدر ما لا یفوتها، یعنی بره بیرون حرم هر چی میتونه بره، اما به اندازه‌ای که دیگه حج ازش فوت نشه اونجا محرم شه، که اون عبارت صاحب وسائل که در عنوان باب فرمود که فان امکن الزیاده فعل، از این روایت که اگه میتونه بیشتر بره بره، تا جایی که میرسه فرصت داره بره. روایت بعدی روایت صحیحه ثورت ابن کلیبه که البته محل بحث جناب ثوره ولی ظاهراً ثقه است. قال قلت لعبی جعفر علیه السلام، به امام باقر علیه السلام عرض کردم خرجت معنا امرأتون من اهلنا، به زنی همراه ما خارج شد بیاد برای حج، فجهلت الاحرام فلم تحرم حتی دخلنا مکه، احرام بلد نبود، معینه هم نداشت کاروان ما، این هم امجیری اومد تا مکه، و نسینا ان نعمرها به زاله، ما هم یادمون رفتش بگیم ما باید محرم بشیم همجی سرت نندازی بیای. قال فمروها فلتحرم من مکانها من مکه او من المسجد، حضرت فرمودن بهش امر کنید که این محرم بشه از همون جایی که هست در مکه یا از مسجد، یعنی این مال کسی است که طبق روایات دیگه فرصت برگشت نداره، که حضرت میگه همونجا محرم بشه ولو تو مسجد، یعنی تو مسجد الحرام، یعنی دیگه رفته تا اونجا هم رسیده انو محرم نشده اب نداره، دیگه الان فرصت نداره بره بیاد بیرون و اینا، همونجا محرم بشه بره اعمالش انجام بده. روایت بعدی هم همینه دیگه، حالا بقیهش خودتون بخونید دیگه، روایتش همین مضمون تکرار میشه دیگه، حالا چیز خاصی توی این روایات نیست. خب آیون به این روایات توسط کردن تو بحث ما، ببینید این روایات مربوط به آدمی است که یا یادش رفته یا بلد نبوده، مثل اون زنه که نمیدونست که حائض باید محرم بشه، فرستاد اونا هم بلد نبودن، گفتن ما هم نمیدونیم، این هم بیچاره خب راه افتاد همطوری اومد. خب آی خویی اشکالشون به همین جاست، آی خویی میفرمان این روایات ناظر به کسیه که خودش یادش رفته یا خودش مسئله رو بلد نبوده یا خودش عمدن ترک کرده، الان یادم نیست تو روایات جا داریم جایی که عمدن ترک کرده باشه یا نه، الان یادم نیست. حالا میخواید بقیهش هم عجبه من فقط نه اینا بقیهش هم نداریم فکر کنم تو اینا که ها. چرا یه دونه روایت دیگه هست، روایت هفتم، که این اطلاق شامل عمدن میشه، روایت حماد عن الحلبی، روایت هفتم بابه. سألت ابا عبدالله عن رجل ترک الاحرام حتی دخل الحرم، ترک الاحرام ولو عمدن. حالا اونای دیگه تعبیر داشت، نسیان نسیه یا جهل، اینا ترک الاحرام، حالا ترک الاحرام ولو عمدن. فقال یرجع الى میقات اهل بلاده الذی یحرمون من فیحرم، برمیگرده به اون میقات اهلش، از همونجا محرم میشه. فان خشیه ان یفوته الحج فلیحرم من مکانه، اگر میترسه حج ازش فوت بشه از همونجا که هست محرم بشه. فان استطاع ان یخرج من الحرم فلیخرج، اگه میتونه از حرم خارج بشه بره بیرون اونجا محرم بشه. این یه دونه روایت هم به اطلاقش شامل عمد میشه. خب مرحوم آقای خویی میفهمان این روایت داره میگه یه کسی اگر در میقات محرم نشود، حالا یا عمدن یا جهلن یا نسیانه، بعد آمد تا حرم و دیگه الان وقت نداره که بیاد برگرده بره میقات محرم بشه، این همونجا محرم بشه. این روایت اینو داره میگه. چه ربطی داره مسئله ما؟ آخ خوبی میگه چه ربطی به مسئله ما؟ ایشون میگه که ببینید این داره چی میگه این روایات، میگه یه آدم زنده‌ای که باید در میقات محرم میشد، حالا یا عمدن یا جهلن یا نسیانن نشد یک، و نمیتونه برگرده میقات، ولی اگه میتونه که باید برگرده میقات. دو، اون موقع این آدم که الان افتاده در اضطرار، این آدم میتونه مثلا از مکه یا عدن الهل محرم بشه. چه ربطی داره به مسئله ما که یه بابایی مرده پولش کمه، ما نمیتونیم نایب بگیریم براش حج میقاتی انجام بده، چه ربطی داره به این مسئله؟ نه 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 دقت ببینید، دقت بفرمایید. نه ببینید آقای خویی میگه این روایات، یک تعبیرشون تو تعلیقشون هم همینه دیگه، میفرماد این روایات یک اطلاقی نداره که بگیم اطلاق روایات شامل مسئله ما هم میشه. آقای خویی اشکالش اینه، فرماد لکن مورد و ذالک حسب ما یستفاد من النصوص من تجاوز عن المیقات بلا احرام عذرا او عمدا ولا اطلاق لها حتی یشمل المقام. ایشون میگه این اطلاقی که نداره که این بیاره اینجوری میگه، بیا اگه تو که باید تو میقات محرم میشدی محرم نشدی، حالا یا عمدا یا عذرا جهلا و نسیانا، و بعد نمیتونی برگردی، تو حالا همینجا محرم بشی. چرا بتر به بحث ما، یه میتی است مرده، ما باید براش حج میقاتی بگیریم، حج میقاتی با ما ترک این آقا نمیشه گرفت. خب خوبی میگه ساقط میشه حجتش دیگه، اونی که میشه انجام داد، اونی که باید انجام داد حج میقاتیه، اینم پولش نداره ساقط میشه. مثل اونجایی که گفتیم اگر ما ترک میت به اندازه حج اصلا نبود، چی گفتیم قبلا مسئله شو گفتیم دیگه، گفتیم ساقط میشه هر چی داره میرسه به ورثه. خب نذاشته، تقصیر خودش، باز موقع زنده بودن انجام بده یا اقلا یه پولی بذاره که بعد مرگش انجام بشه. آی خوی فرماشونین فهمان این روایات یک اطلاقی نداره که شما بتونید از این اطلاق استفاده کنید بگید آقا حتی میتی که نمیشود برای او از میقات حج انجام داد، ما بریم از مکه یا از عدن الهل انجام بدیم. کی میگه؟ برای چی انجام بدیم؟ مثلا کی گفته که چنین حجی برای این آدم مشروعیت داره؟ این اشکال آقای خویه. جواب این اشکال چیه؟
میگه این یه حج تام و قرار از میت یک حج انجام بشه و این حج هم از نظر شارع مشروع. حالا چون از میقات گذشته یکی از ارکان شده اثر نسیان یا سهو داره به یه شکلی دیگه انجام میده که رو از حج بودن که خارج نکرده، این همون حج یکی از نظر شارع مشروعیت بوده و اگه این فرض نمیخواست نایب بشه همین حج کفایت از حج واجب خودش میکرد یا نمیکرد؟ میکرد. حالا که باید از یه حج دیگه بکنه، یعنی این مشروع یه حج تام مرد نداره
شده. یعنی اون روایت هفتم نبود حرف آقای خویی درست در میکنه، ولی روایت هفتم چون اطلاق داره این هم به نوع استرار عمدیه، یعنی این طرف با این کاری که الان داره میکنه یه جوری عمدن خودش رو مصدر کرده دیگه. حالا اون عمدش به این دلیله که نرفته انجام بیا مثلا بدون احرام وارد حرم شده، این هم به این شکل که پول نداره چون پول کمه یک کسی رو فرستادن از اونجا به عمد که تو از اینجا حل کرد کن. یعنی روایت هفتم این مشکل اشکال آرامی رو حل میکنه، اگر اون نبود مشکل حل نمیشه.
من حالا یه سوال میکنم، ببینید فرض کنید یه کسی مرده و ما قرار براش نایب بگیریم برای نمازش، بعد نیابت بخواد بکنه اون نایب برای نماز با وضو، هزینش بالاتر از اینه که با تیمم بخواد نماز بخونه. بعد پول به اندازه نیابت با وضو نیست، ما میتونیم بگیم که خب حالا نایب میگیریم با تیمم برای این نماز بخونه. اون آقای نایب مستر نیستا، خب دقت کنید، نایب میتونه بره وضو بگیره، میگه ولی میخوای وضو بگیرم پولشو باید بدی، برای اونم من پول میخوام، میگه نماز با وضو مثلا دونه ای 10000 تومان با تیمم دونه 5000 تومن کدوم میخوای؟
اصلا کسی که میتونه وضو بگیره میتونه
تیمم بکنه، نماز بخونه. حالا این نایبی که میتونه در میقات محرم بشه، نه نایب میتونه، نایب که فراموش نکرده بابا جان، شما چی داری میگی؟ نایب که نه فراموش کرده نه چیزی، نایب گفته آقا من بخوای برات از میقات محرم میشم ولی پولش میشه 2 میلیون، ها اگه میخوای از مکه میشم میشه 1 میلیون، میتونم برم، چه وقت دارم کامل، همه چی هم از ماشین همه چی هست، فقط هزینش میره بالا. میگه ببین من میخوای برات وضو میگیرم، یک وضوی خیلی خوب، ولی 5 تومن میگیرم واسه این وضو گرفتنم.
این خودش رو عمدن مستر کرده، عمدن مستر کردن بگه نه این داره
کی؟
بگه نه این داره
کی خودش رو عمدن مستر؟ نه نایب مستر نیست بابا، چه مثل اونه؟ کجاش استراز داره نایب؟ نایب میتونه بره میقات، مگه الان روایت نگفت اگه میتونی بره؟
چون آقایی که بیزره اینو نایبش میکنه یا من تون ندارم اینقدر، شما از اونجا برو باقش یه استراز عمدی انجام میدونی یه طور
نیست، بعد معقولش رو محصد دیدون استراز نیست، ببین استرار نیستا،
خودش رو در حال استرار نیست داده
کی؟
همون
آقای استرار نداره که همون، خب همین الان هم میگه میخوای همین الان ماشین اینجاست برم برات میقات نایب میشم ولی پولیشو میخوام، من پولیشو ندارم، خب چه استراری ندارم؟ مثل این بابا میگه آب اینجا مام اینجا هیچ بود، نه مریضیم نه مشکلی داریم، برات وضو میگیرم یک وضو یک دفش ولی کم پول میخوام. مثل اون که گفت بالا پول بده بیدیم گفت اب نداره من هم همه نمازاتونه بی وضو خوندم، حالا میگه که من میخوای وضو بگیرم برات پولی چه باید دادی؟ اینجا میشه گفت
فرضی از آنم میخواد با بودشته خواهم مجموعه که بالا یادش اومده که
به
اونجا
احرام نبسته، خب این باید وقت کمه،
خودش الان واجب نیست برش هست، مثلا حج مستحبی میخواست انجام بده، حالا اینجا یکی بگه اینو ببینه و بگی شما
نایب شدی. خب شما داری میخوای برسی، نه شما داری میخوای برسی به فرضی که آقای گلپایگانی و آقای بروجردینا رسیدن. یعنی شما میخوای بگی باید این نیابت رو به کسی بدیم که میقات اضطراری تکلیفش بشه. یعنی بگی مثل اونجا بگیم آقا کسی میتونه نماز با تیمم بخونه برای میت؟ اگه خودش هم میخواست نماز بخونه وظیفهش تیمم بود. شما معنی حرفتون اینه دیگه. ولی آدمی که وظیفه خودش با وضوعه نمیتونه دیگه اون وقت.
تمام
همین میخوام. نه ببین اول باید درست کنیم این حج مشروعیت داره تا بگیم لزوم استیجا رو، و الا اگر حج مشروعیت نداره میگیم استیجا لازم نیست و این آقا اصلا حج براش لازم نیست انجام بشه. کی میگه این حجمش؟ سوال اینه ها، ببین دوباره به اون مثال من دقت کنید. این نایبی که وظیفه خودش تیمم نیست، نه آب براش ضرر داره نه بیابیه هیچی، این نایب آیا من میتونم اینو نایب قرار بدم چون پول ندارم برای من نماز با تیمم بخونه به جای نماز با
فرض؟ فقها هم این بوده مثلا طرف
چجوری اصلا میشه
تصرف
کرد که یکی از میقات
در
میقات
رو
که عالم
آمدن
بگه
اگه میخوای اینجا من
برات
مهره بشم، مثلا این بده نمیخوای اصلا مهره نمیشم بسیار
میکنم. نه ببین این مشکلش حله.
ببین
آه شما چه اینجوری میگی؟ این بابا میگه الان، یا این بابا خودش تو مکه است الان میگه آقا میخوای من بیرم برات از میقات محرم میشه، یا این بابا از خارج مکه میاد، خارج مکه که داره میاد میگیم آقا تو میقات برای ما محرم شو، میگه هزینش اینقدره، میگیم خب اگر اینجا محرم نشی بری مکه چی؟ میگه نصف میشه. شما میگه اه چجوری میخواد بره مکه؟ خیلی ساده، خود اونجا محرم میشه به عمره مفرده برای خودش، میره مکه اعمالش انجام میده، از احرام عمره مفرده که در اومد بیرون حج هم فرضینه براش واجب نیست، چون اگه واجب باشه که میدونید نمیتونه نیابت بگیره. کسی که بر خودش حج واجبه حق نیابت نداره، بعدن میگیم دیگه واضحه. این فرضینه، این آدم میره عمره مفرده رو برای خودش انجام میده، بعد از اینکه از احرام عمره مفرده در اومد محرم میشه برای این میت تو مکه، کاری نداره، چه مشکلی بود؟ خروج از فرض چیه این؟ نه بابا نه این اشکال اشکال آقای مکی رو من داده. ها شما میگی نمیتونه؟
نه
آقای خویی میگه همینه. میگه آقای خویی، آقای خویی میگه نشده، پس این حج اصلا واجب نی، نمیشه اینجوری نایب گرفت. آقای خویی حرفش هم اینه دیگه، حرف آقای خویی. پس رسیدی به حرف آقای خویی آخرش.
تصور اول از چیزی که ما فرض میکردیم همونی که آقای
گلپایگانی میگه
برای کی؟ برای نایب یا برای منوبند؟
نایبه
نمیتونه، نایبه باید نمیتونه بشه، یه امور امکانات حالا که اضطرابی نمیتونه خب نمیشه. شما معید آقای خویی، طرفدار آقای خویی داره زیاد میشه. نایبه خودش
رو واقعا
مستقل
کنه، چه مشکلی
هست؟ اون میشه حرف آقای گلپایگانی، آقای بروجردی. ببینید مشهور اینو نگفتن، امام و مشهور اینو نمیگن. ببینید مشهور چی میگن؟ مشهور میگن نایبی که اصلا وظیفش حج اضطراری نیست، نایبی که وظیفش حج از میقات اضطراری نیست، این میتواند نایب بشود برای حج از میقات اضطراری برای میتی که پول نداره براش از میقات غیر اضطراری حج انجام بشه. عرض کردم مثل اون آدمی که وظیفه خودش تیمم نیست، بخواد نماز بخونه باید وضو بگیره، آب داره، سلامتشو داره، هیچ مشکلی نداره، ولی میگه آقا میخوای برات وضو بگیرم؟ میگیرم، اینم آب و همه چی، ولی پول میخوام، من پولش ندارم، بس ببرم نماز با تیمم بخونم. میشه اینو گفت؟
نه.
خب فقها ها میگن دلیلش این روایاته. ببینید چه تفاوتی؟ از کجا پذیرفته؟ آقای خویی میگه اطلاق نداره. روایت هفتم اطلاقش نهایت اینه که اگه شما عمدن ترک کردی، نگفته میت اگه پول نداشت که. نه بحث وقت نیست، وقتم داره، 6 ماه مونده به حج، خیلی وقت داره، پیادم بره میرسه به میقات. بله بله.
یعنی چی؟
یعنی حرف های خوبی درسته. یعنی چی؟ خلاصه چی؟ خب آقا تا شنبه میخواستم امروز جمعش کنم، ولی حالا شما اینو تا شنبه فکر کنید، میتونید راه حلی پیدا کنید، بگردید به کلمات فقها هم نگاه کنید. مشهور همین فتوای امام و سید رو دارن ها، کسایی هم که تعلیق زدن فقط همین سه تا بزرگوار تو متأخرین، و تنها کس که اشکال کرده در اصلش های خوبیه.